بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرایط ذمه بود، شرط چهارم این بود که اونها تسلیم احکام و قوانین اسلام باشند. دلیل این شرط بیان شد، ولی بعد گفتیم بیاییم و یه مقدار در این مسئله بیشتر دقت کنیم. تسلیم احکام و قوانین اسلام بودن چه معنی داره؟ احکام اسلام بخش‌های مختلفی داره، تسلیم کدامش باشم؟ یکی این است که تسلیم حدود و تعزیرات باشن، خوبه؟ یعنی اگر کاری بکنن که مستلزم حد بشود، حاکم اسلامی بتواند اونها رو حد بزنه، یا اگر کاری بکنن که مستلزم تعزیر بشود، حاکم اسلامی این حق رو داشته باشه. این عکس این همان است که یه وقتی آمریکایی‌ها آمده بودن در زمان طاغوت در مملکت ما، گفته بودن ما مشمول مجازات ها و مقررات اینجا نباشیم، که کاپیتولاسیون می گفتن، و یه ماده قانونی هم بردند مجلس که اتباع بیگان امثال اونها اگر مرتکب خلافی در این مملکت شدن، اجرای مجازات های قانونی درباره اونها نباشه. حادثه رانندگی پیش بیاد، اینها رو تعقیب نکنن. حوادث دیگر پیش بیاد، اینها رو تعقیب نکنن. بدن دست کشور خودشون، که خب داد همه مردم بلند شد و امام قدس سره شریف که در آستانه ایام سالگرد رحلتش قرار داریم، ایشونم اون فریاد عظیم رو کشیدن که چه معنی دارد یه عده خارجی بیان در مملکت ما مستثنا از قوانین ما باشن و قوانین ما شامل حال اونها نشه. این همینه. اگر منظور از قوانین اسلامی که اینا باید تسلیمش باشن قوانین مجازات هاست، این مسلم شرط همزیستی مسالمت آمیزه. و الا این چه همزیستی مسالمت آمیزی است که شما هر جنایتی در این مملکت بکنید مستثنا و معاف از مجازات ها باشید؟ چه معنی داره؟ اگر مراد از قوانین این معنی باشد، انصاف این است که اینها با تسلیم این قوانین باشند و مشمول این قوانین مجازات ها باشند. اگر نباشن همزیستی مسالمت آمیز و عقد ذمه نیست و تو ماهیت پیمان ذمه همزیستی و تعایش سلمی این است که اینا مستثنا از این قوانین نباشن. و اون مشکلی که برای اون گروه پیش آمد که داد همه در آمد نباشه. بله، نمیشه در این مملکت. یعنی چه؟ ما قوانینی داریم، مجازات میکنیم افرادی رو که در کشور ما هستن، شما هر کاری خواستید بکنید و بعد بدیم دست. نمیتونیم. مگر اونهایی که یه مسئولیت های سیاسی خاصی دارن که اونها یه احکام خاصی دارن، اون در جای خودش. ولی اتباع بیگانه کلن در این مملکت بیان هر کاری بکنن معاف از مجازات های ما باشن، این همزیستی نیست. لهم ما لنا و و علیهم ما علینا. اگر بخواهیم با هم زندگی کنیم، هرچی مال ماست مال اوناست، هرچی بر ضد ماست بر ضد اونا باشه. و اما احتمال دوم از قوانین این است، مراد احکام قضای با اگر چی؟ اگر عقد ذمه شون از بین برود بالاتر از حد میتونیم دربارشون جاری بکنیم دیگه، اصلا خونشون محفوظ نیست، احترامشون محفوظ نیست، بالاتر از اون میتوانیم. صحبت این است ملتزم به این احکام بشن، معنیش این است که آیا اگر این احکام را رعایت نکنن عقد ذمه خارج میشه یا نمیشه. اگر گفتن ما تسلیم قوانین مجازات ها و جزای شما نیستیم، همین که میگن نیستیم این طغیانه، این گردن کشیه، یاغیگریه، این معنیش این است با ما نمیخوان زندگی کنن، باید اعلام التزام کنن. اگر ملتزم بگن نیستیم یعنی با شما نمیخوام زندگی کنیم. نه، هنوز مرتکب نشدن، میخوام ببینیم اینا ملتزم به این لوازم هستن یا نی. اگر بگن ملتزم نیستیم، پیمان ذمه رو محترم نشمردن پیش از مرتکب شدن. و اما گفتم نوع دوم از احکام، احکام قضاییه، یعنی مسائل مربوط به احکام القضا. اونا دادگاه های ما رو به رسمیت نشناسن. اگر منظور این سخن این است بین خودشون یه اختلاف پیدا بشد، برن پیش عالم و قاضی خودشون، ما حرفی نداریم. اختلافی بین خودشون واقع شده، رفتن پیش قاضی خودشون. اما اگر اختلافی بین اونها و بین ما واقع بشه، بگن ما دستگاه های قضایی شما را رسمیت نمیشناسیم، این معنیش این است که نمیخوان با ما زندگی داشته باشن. دستگاه های قضایی ما را به رسمیت نشناسید، معنیش این است که مملکت ما را قبول ندارید، معنیش این است که شما نمیخواد با ما زندگی کنید. این یه نوع گردنکشیه، طغیانه. بنابراین اگر منظور از احکام، احکام القضا باشه، این کان فی ما بینه، مزایقه نداریم که بگیم مراجعه کنن بینه هم، هر کاری میخوان انجام بدن. این منافات با تسالم و تعایش سلمی نداره. اما فی ما بینه هم و بیننا، دستگاه های قضایی ما رو به رسمیت نشناسن، این با حقیقت ذمه منافات دارد. بله، اون در فقه ما پیشبینی شده که اگر اونها خواستن به ما رجوع کنن، اختیار بین خودشون باشه، ما هم داریم که بین اونها مطابق شرع اسلام قضاوت کنیم یا اینا رو ارجاع بدیم به محاکم خودشون اگر اختلاف بین خودشون باشه. اذا رجعوا الینا نحن مخیرون بین العمل به شریعت الاسلام بینهم و بین ارجاعهم الى محاکمهم، که در آیه قرآن هم این معنا منصوصه، فحکم بینهم او اعرض عنهم. اگر به سراغ تو میانه پیغمبر، میتوانی بین اونها حکم کنی به شریعت اسلام و میتوانی هم اعراض کنی، یعنی ارجاعشون به محاکم خودشون بدید. این منصوصه و در جای خودش به عنوان مسئله مستقل بحث شده. و اما سومین احتمال این است که منظور احکام عبادات باش، ملتزم به احکام اسلام باشند، یعنی احکام عبادات اسلامی. قطعا التزام به این احکام شرط عقد ذمه نیست. واضحه؟ اینا ملتزم به احکام عبادات نیستن. احکام قضا بله، احکام حدود بله، اما احکام عبادات چه ضرورتی داره اونا ملتزم باشن؟ یعنی بیان نماز بخونن، روزه بگیرن، حج بدن؟ احدی این سخن رو نگفته. پس اگر احتمال سوم یعنی بخش احکام عبادات باشه، اینا قطعا ملزم نیست. و اما معاملات، چهارم این است که احکام معاملات منظور باشه. باز سؤال می شود فیما بینهم یا فیما بیننا و بینهم. اگر ما بین خودشان در احکام معاملات مطلبی باشه، به شرع خودشون عمل کنن. فرض کنید اونا بیع کالی به کالی رو صحیح می دونن، نسیه به نسیه بکنن، بش خودشون بکنن، چه منافاتی به عقد ذمه دارد؟ چه معنی داره؟ اما بیننا و بینهم باید احکام ما را محترم بشمرند. پس احکام معاملات دو صورت پیدا کرد، فیما بینهم بعضهم فی مقابل بعض. ما مسئول نیستیم، احکام اسلام هم عمل نمی کنن، نکنن، چه منافاتی باید ذمه دارد؟ خودشون میخوان به کالی به کالی بکنن، میخوان بین خودشون ربا بخورن، معاملات مجهول بیننا بین اونها صحیحه، بین خودشون میخوان معاملات مجهوله کنن، معاملات قراریه کنن، معاملات ربویه کنن، تظاهر هم نمی کنن، بحثی است. اما بین ما و بین اونها باید احکام ما را رعایت کنن. این معنی حقیقت ذمه و پیمان همزیستی مسالمت آمیز است. و اما پنجمین بخش از احکام، احکام زکوات و اخماس و خراجات و این احکامه، یا به تعبیر ساده تر احکام مالیات های اسلامی، و یا حتی مالیات های فوق العاده ای که در اصل زمان ما به حسب ضرورت ها وضع شده است. ظاهر این است که تسلیم اینها باید باشند. ادله احکام ما عامه، مسلم و کافر میگیره، باید اینها هم خمس بدن، زکات بدن، چرا ندن، خراج بدن زمینه های خراجیگر رو، چرا ندهن. تنها چیزی که در اینجا هست این است که یه بررسی بیشتری ما باید بکنیم که آیا واقعا در اثار معصومین علیهم السلام از اینها خمس و زکات گرفته میشد، یا قناعت میشد به همون جزیه، الجزیه تو علی الرؤوس والاموال، همون جزیه جانشین این معاملات مالیات های اسلامی بود. اینو باید یه بررسی بکنیم که علی الحساب من بررسیه لازم رو این نکردم، و شما هم یک دقت کنید و تواریخ رو ببینید، روایات رو ببینید، ببینیم آیا می شود گفت که جزیه جانشینه یا نه. جای این احتمال هست که کسی اون رو جانشین بدونه. بله بله، در باب خمس هست این معنا. به هر حال باید ببینیم، من اینی که دغدغه خاطرم هست اینه که آیا می گرفتن عملا چی بوده؟ عملا زکات می گرفتن از اهل نجران، از یهود مدینه؟ خمس میگرفتن، زکات میگرفتن، چی بوده؟ این باید برای ما یه خود روشن بشه. درسته فلسفه مالیات شامل حال اونها میشه، مالیات در مقابل این خدماتی است که حکومت اسلامی میکنه، در مقابل اون قشون نظم، برقرار ساختن نظم، دفاع از کیان کشور، نمیدونم راه اندازی تشکیلات برای جاده ها، ایناست. درسته فلسفه مالیات اونها هم شامل میشه، ولی سوال من این است این عمل میشده؟ پیغمبر که میفرستاده برای جمع اخماس و جمع زکوات، حالا آیا میرفتن سراغ یهود نمیدونم خیبر و مسیحیان نجران و اینها، یا نه همون جزیه رو جانشین اینها میدانستن؟ چیه این؟ خودش این مسئله است. زکات نیت بخواد، نیتش رو اونجایی که طرف نتون نیت بکنه حاکم شهر به جای اون نیت میکنه. کسانی که متمردند و به زور زکات ازشون میگیریم که نیت میکنه، نیت بگذرم. این حالا نسبت به این قسمت اخماس زکوات پرونده مسئله باز باشه تا درباره اش صحبتی بیشتر بکنیم. خب حالا اول شما فرض صحبت نکنید، میگن با فرض که نمیگرفتن شاید با وعده، اول ببینیم میگرفتن یا نمیگرفتن، چرا رو فرض دارید صحبت میکنید؟ و اما المسئله، مسئله دو، المسئله تو ثانیه، مسئله دو، عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم: لو شرط هذان القسمان. هذان القسمان اشاره به چیه؟ اشاره به شرط چهارم و سوم، التزام احکام اسلام و عدم تظاهر به منکرات. شرط سوم و چهارم: لو شرط هذان القسمان فی عقد الجزیه. هنگام عقد جزیه شرط کنیم، فخالفو، شرط کردیم و مخالفت کردن، نقض العهد، پیمان ذمه نقض شده چون شرط کردیم، تخلف از شرط کردن باطل شد، و خرجو عن الذمه، و خرجو عن الذمه، خارج از ذمه میشن. تا اینجا بیان تحریر این بود که اگر شرط در ضمن عقد ذمه بشود و مخالفت کنند نقض پیمان شده و خارج از پیمان میشن. حالا در اینجا به بعد میخوان بگن نه، شرط هم نکنن تو ماهیت ذمه مونده. بل یحتمل ان یکون مخالفت و هازینه موجبن لنقض العهد مطلقا. احتمال داره شرط هم که نکنن تو ماهیت عقد ذمه افتاده، تظاهر به منکرات نشه، تسلیم قوانین اسلام باشن، شرط هم نکنیم تو مقتضای عقد ذمه افتاده، پس مخالفت بکنن پیمان شکسته شد. فیخرجو انها بالامتناع. اگر نونش هم نیفتاده بود شاید از نظر اعراب بهتر بود. فیخرجون انها بالامتناع والمخالفه ولو لم یشترطا علیهم، ولو لم یشترطا علیهم. خب هدف این مسئله ثانیه چیه؟ هدف این است که آیا شرط سوم و چهارم از مقومات عقد ذمه است که در بطن عقد ذمه افتاده؟ نباید یهود و نصارا و امثالشون تظاهر به منکرات کنن و باید تسلیم در مقابل احکام اسلام باشن، جز مقومات عقد ذمه است، یا نه جز شرایط اضافیه است که اگر شرط بکنیم هست و اگر شرط نکنیم نیست. در اینجا اگر نظر مبارکتون باشه، ما قبلا کلماتی از بزرگانو نقل کرده ایم و اما حق مسئله این است که هر دو در ماهیت عقد ذمه افتاده، اما اولی یعنی عدم تظاهر به منکرات، نظرتون باشه از کردن جمعیتی که تظاهر به منکرات بکنند، علنن آشکارا شراب بنوشند و در کوچه و بازار عربده بکشند، مراکز فساد تولید بکنند و حرمت قوانین اسلام رو بشکنند، اینا با ما همزیستی مسالمت آمیز ندارن. حدیثی هست از فعل عمر، البته نمیخوام بگم از پیغمبر اکرم است، که اینها در سنن بیهقی ظاهرن هست، اینها نقل کردن که در منطقه بیت المقدس اونجاها یه زن مسلمانو گرفته بودند و خلاصه نقض کرده بودن برنامه و فلان و اینها رو. بعد اومد پیغمبرشون فرستاد، آیا معنی عهد ذمه اینه؟ این معنیش این است که تو ماهیت یه چیزایی افتاده، ولی این مربوطه به شرط بعده. ولی ما هم در اینجا میتوانیم بگیم که اگر اینا بلند بشن شب، روز، کوچه، بازار، همه جا رو مرکز تظاهر به ضد قوانین اسلامی و منکرات قرار بدهن، ما نمیتونیم بهشون بگیم آیا ذمه اینه؟ این رقم معنیش این است که شما میخواید در کنار ما سالم زندگی کنید؟ خب نیست دیگه، این در ماهیت عقد ذمه افتاده. ولیکن این ولیکن رو دقت بفرمایید، ولیکن این در جایی میشود که اینا به طور گسترده قوانین اسلام رو بشکنند و تظاهر به منکرات کنند. حالا آمدیم همه یهودی ها سر به راه باشن، هیچ کدام تظاهر به شرب خمر، اکل خنزیر نکنن، یه جوان یهودی بلند شد و مست کرد و عربده کشید و وسط کوچه و بازار، آیا این پیمان ذمه با مخالفت یک نفر شکسته میشه؟ یا نه شکستن حرمت اسلام به این است که به صورت گسترده و وسیع از سوی اونها نقض بشود؟ کدامشه؟ یه نفر مخالفت بکنه به یه منکر، خب مسلمان ها منکر در میانشون افرادی هستن انجام میدن، با مخالفت یک نفر و تظاهر یک نفر، دو نفر، سه نفر، نمیشه بگیم اینها همزیستیشونو با ما هم به هم زدن. خود اونام ناراحتن، میگن این چند تا جوان اوباش بین ما پیدا شده. یه نفر اون جایی که دیگران هم حمایت ازش کنن هم چیزی باشه، اما اگر یه نفر نقض بکنه بعدن بقیه هم بگن بسیار غلط کرده، مجازاتش میکنی، ما راضی نبودیم، نمیشه بگیم این نقض پیمان شده، نکردن دیگه. قربان قدرت داریم. صحبت این است تظاهر به منکرات که میگن، یعنی ولو یه نفر بقیه هم معترض باشن بهش، بقیه هم مخالفت کنن با این شخص متظاهر، یه نفر دو نفر تظاهر کنن بقیه هم ناراحت باشن، این میشه بگیم پیمان ذمه شکسته شد. با مخالفت یک نفر مع اعتراض الباقین علیه، انصافا این است که شکسته نمیشه. بنابراین نتیجه این شد شرط سوم در ماهیت عقد ذمه عقد شده، اما در صورتی که به صورت گسترده باشد، یا اگر از ناحیه بعضی باشد بقیه از او حمایت و دفاع کنند. و اما شرط چهارم التزام به احکام مسلمین، اونم ظاهرا در ماهیت افتاده. به این بیانی که امروز داشتم اینا بگم ما دادگاه شما رو قبول نداریم، مجازات های شما رو قبول نداریم، هرچی خواستیم میکنیم خودمون، این یه اقلیت در میان اکثریت در هیچ محیطی چنین اجازهی بهش داده نمیشود که بیاین اعلام عدم التزام به قوانین کنن. یه مسائل مربوط به احکام شخصی است، عیبی نداره. منظور از احکام شخصی این است که در داخل خانهشون ملتزم به احکام اسلام نیستن، شراب میخورن، نمیدونم بین خودشون عقد خواهر و برادر میبندن بدون تظاهر به این معنا، قوانین اسلام رو در امور شخصی خودشون به رسمیت نمیشناسن، این نقض نمیکنه پیمان ذمه. اما اگر در مسائل اجتماعی اینها ملتزم نباشن، مثلا سوار ماشینش بشه یه نفر خارجی باشه، بگه آقا من این مقررات راهنمایی شما رو قبول دارم، هر کجا خواستم میرم و هر کجا خواستم میام، هیچ قبول ندارم، ما اینی آدم یاقی میدونیم، اینی یه آدمی که در پیمان همزیستی با ماست نمیدانیم. یا مثلا افرادی در میان اینها پیدا بشن بگن ما قشه در معامله میکنیم و نمیدونم کم فروشی میکنیم، این قوانین اسلام به رسمیت نمیشناسیم، علنا آشکارا این قوانین اجتماعی رو زیر پا بذارن، نمیشه. فعلا هازا هم شرط سوم و هم شرط چهارم هر دو در باطن عقد ذمه افتاده و تخلف ازش سبب شکستن پیمان ذمه میشه، مشروط به یه شرط، وان این است علنی باشه، آشکار باشه، احوال شخصیه نباشه، گسترده باشه، دیگران حامی باشن، معترض نباشن. اگر با این قیود و شروط باشد ولو در متن عقد ذمه هم قرارداد شرط سوم و چهارم نکرده باشیم، خود به خود افتاده. عقد ذمه نسبت یه فرد شکسته نمیشه، عقد ذمه بین جمع و جمعه، عقد ذمه جمع شخصی نداره. یه کسی بیاد بگه من میخوام با شما، یه یهودی تک میخوام با شما عقد ذمه داشته باشم، عقد ذمه به صورت فردی نیست، به صورت جماعته، شکست شدنش هم به صورت جمعی میشه. بنابراین علی ذلک اینطور نتیجه گرفتیم که آنچه امام قدس سره به عنوان بل یحتمل در آخر مسئله دوم گفته، این از احتمال بالاتر قویه و ما این رو به عنوان فتوا میپذیریم و میگیم اشترتا اولم یشترتا در پیمان ذمه هر دو شرط عقد شده، منتها با این قیدی که ما عرض کردیم. بریم سراغ شرط پنجم الخامس. متن تحریر رو میخونم. الخامس ان لا یعزو المسلمین، لا یعزو اذیت نکنن، آزار ندن به مسلمان ها. مصادیق آزار چیه؟ این همون تعبیراتیست که میگیم کارهای ایزایی، با اصل حکومت نمی جنگن، حکومت به رسمیت میشناسن، ولی کارهای ایزایی دارن با مسلمان ها. کزنا به نسائهم، با زنان مسلمان زنا کنن. ولوات به ابنائهم، و سرقتو لاموالهم. این سه تا مثال شد، از زنا به نسائهم، اللوات و ابنائهم، و سرقتو من اموالهم. و ایواء با واو و همزه است، یعنی پناه دادن. والذین آووا و نصروا، درباره انصاره. و ایواء عین المشرکین، یعنی جاسوس بیگانه رو تو خانه خودت راه دادی. شما اگر با ما همزیستی دارید، چرا جاسوس های بیگانه رو پناه میدید؟ این چهار تا. و تجسس لهم، خود این ذمی ها جاسوسی برای بیگانه کنن. و تجسس لهم، این پنج تا. اینا قیام بر ضد حکومت اسلامی نیست، ولی کارهای ایزاییه. بعد می فرماین ولا یبعد ان یکون الاخیران، سیما اثانی منهما، سیما اثانی منهما من منافیات امان. بعید نیست که این دوتای آخری، یکیش پناه دادن به جاسوسان بیگانه است و یکی جاسوسی کردن خود اونها برای بیگانه. بعید نیست که این دوتای اخیری جز حرکات ایزایی نباشه، بلکه با ذات امان منافات داشته باشه، با عقد ذمه منافات داره. مخصوصا دومی، یه یهودی، یه مسیحی، یک مجوسی بیاد جاسوس اسرائیل بشه، جاسوس آمریکا بشه، جاسوس بیگانه بشه، این با حقیقت امان و تعایش سلمی سازگار نیست. و لزوم و ترکه ما من مقتضیاته، و لزوم و ترکه ما من مقتضیاته، یعنی ترک این دوتا از مقتضیات چیه؟ امان. من یه جمله عرض کنم، اینجا بحث رو کوتاهش کنیم، فردا تکمیل کنیم انشاءالله الرحمن. و آن این است، باز همون بحثایی که من قبلا کردم در اینجا میاد، که مراد از زنا به زن مسلمان، یعنی یه مورد آمده به یه زن مسلمان، فرض کنید مثلا علی عزب الله یه فاحشه به ظاهر مسلمانی هست، که خب این در خانش بازه به روی مسلم به سوی به روی غیر مسلم، این کارش اینه. این غیر مسلمانم که میاد با زن مسلمانی در اینجا زنایی کرده، نه این از که حد که خاصی بخواد بکنه، این هم مثل اون مسلمان، اون هم مثل این، یعنی در یه مقیاس محدود در چیزی که هیچ فرقی بین مسلمان و کافر نمی کنه مورد آلوده است که در هر دو اینطوره. یا مثلا سرقت من اموالهم، یه سارقی پیدا شده مسیحیه یهودیه، هم سرقت اموال یهودی ها رو میکنه هم سرقت اموال مسلمین میکنه، هم سرقت مسیحیان میکنه هم سرقت مسلمانان. این نقض پیمان ذمه است یا نه؟ اونجایی که ببینیم یه برنامه ریزیه، اینا دارن هی دزدی از اموال مسلمین میکنن، حد که نوامیس مسلمین میکنن، پیداست یه برنامه ریزیه و یه نوع قیام بر ضد ماست. ولای دزد یهودی که به هر دو میزنه، این چه خلاف پیمان ذمه است؟ ایناست که جزئیاتش بس نشده و بعد رو این جزئیات انشاءالله دقت کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.